ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست گفتگوی بین الافغانی در دوحه برگزار خواهد شد. گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در خوست 6 تن کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که به گفته آنها طالبان جاسازی کرده بود کشف و خنسا ساختند. و کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بروی همدیگر میگشایند. مشروع اخبار. با جان باختن یک تن از زخمیان، شمار کشته شدگان حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه خوست به 6 نفر رسید. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، در گفتگوی صبح امروز با خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت که اطفال و یک زن نیز میان زخمیان و کشته شدگان شاملند. هنگام خفتن در نزدیکی قریه دیگانان منطقه چراگاه ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه یک حمله مسلحانه به یک منزل صورت گرفته که در نتیجه 5 تن از اعضای این خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک زن، یک مرد و 3 طفل میان زخمیان و کشته شدگانند. یک تن از زخمیان که وضعیت وخیمی داشت صبح امروز جان باخت و شمار تلفات به 6 تن رسید. دو تن از ساکنان محل رویداد که نخواستن نامشان ذکر شود به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این خانواده به قوم منگل تعلق دارد و امکان دارد که حمله به اساس خصومت‌های خانوادگی صورت گرفته باشد. منطقه چراگاه ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه، جایی که این واقعه رخ داده، در جوار مجمع اداری ولایت خوست موقع دارد. قبل از این برخی افراد اداره های دولتی در حملات هدفمند در این منطقه کشته شدند، ولی انگیزه حمله شب گذشته هنوز به طور قطعی روشن نیست که آیا خصومت شخصی بوده یا کدام علت سیاسی داشته است. اما اکثریت جوانان منطقه در ارگانهای کشفی و امنیتی کار می کنند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که به گفته آنها طالبان مسلح در یک راه عمده رفت آمد در ولسوالی محمد آقا جابجا ساخته بودند خنثی کردند. شاپور احمدزی، سخنگوی این قماندانی، بر رسانه ها گفت که این ماین ها در منطقه پل قنداری کشف و خنثی شدند. طالبان تا ناوقت دیروز در مورد چیزی نگفته بودند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت لوگر، در اثر برخورد مسلحانه میان طالبان و نیروهای افغان در این ولایت 12 تن که سوار یک مینی بس بودند زخمی شدند. صدها افغان در لندن دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را علیه چیزی که خشونت پلیس ایران در برابر مهاجران افغان می دانند ابراز داشتند. این مظاهرچیان دیروز شعارهای مرگ بر رژیم ایران، ما عدالت می خواهیم، قتل افغانها را بس کنید سر دادند. میرویس افغان، یک خبرنگار مقیم لندن، در مورد این مظاهره به رادیو آزادی چنین گفت:
تظاهر کنندگان پیش روی سفارت ایران جمع شده بودند و شعار می دادند که We want justice، ما انصاف می خواهیم، و همچنان بالای حکومت افغانستان هم تنقید کردند که اونها به اندازه که باید می کرد در این مورد که یا ظلم که در ایران صورت گرفته، درباره اونها چنون اقدام نکرده است و همچنان اونها خواستار عدالت از بریتانیا و از جامعه جهانی بودن.
در چند روز گذشته در شمار از ولایات افغانستان نیز تظاهرات علیه ایران برای افتاده که در آن حادثه سوختاندن مهاجران افغان محکوم شده است. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته که به زودی هیئت بلند رتبه‌ای را برای بحث در مورد این حادثه به ایران بفرستد. بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بر روی همدیگر میگشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطینه کرونا پنداشته می شود. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوریت چک از جمله کشورهایی اند که سرحدات خود را میگشایند و اتریش قرار است فردا مرزهای خود را بگشاید. کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته از کشورهای عضو خواسته شد که سرحدات خود را هر چه زودتر دوباره بگشایند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بالای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگن تأثیر گذار است که میان هم بدون پاسپورت یا ویزا سفر می کنند. اما باز هم هر کشور مقررات خاص خود برای ضرورت آزمایش کرونا، قرنطین و محدودیت یا توصیه های مشخص برای اهالی برخی مناطق را دارند. فرانسوا مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که این کشور فعالیت اقتصادی خود به شمول بازگشایی همه رستوران ها را سر از امروز به طور کامل اثر می گیرد. اما غیر اروپایی هایی که می خواهند وارد قاره شوند در حال حاضر باید منتظر بمانند. یک مرکز مطالعات جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی در سویدن می گوید قدرت های اتمی علارغم یک کاهش در شمار سرگلوله های اتمی باز هم به تلاش های خود برای مدرن ساختن زرادخانه های خود ادامه دادند. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد میگوید نو قدرت اتمی امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی تا آغاز سال 2020 تخمیناً 13400 اسلحه اتمی داشتند که نسبت به سال قبلی 465 اسلحه کمتر است. گزارش می افزاید که این کاهش عمدتاً ناشی از میان برداشتن اسلحه اتمی میاتر شده توسط روسیه و امریکا است که هنوز هم بیش از 90% تسلیحات اتمی در جهان را در اختیار خود دارند. و بیش از 40 تن در اثر 2 حمله تندروان اسلامی در شمال شرق نایجریا کشته شدند. اعضای یک گروه ضد ملیشه‌های تندرو به آژانس خبری جرمنی گفتند که این حادثه در 2 منطقه مختلف در ایالت بورنیو رخ داده است. اردوی نایجریا دیروز گفت که بوکو هارام که بخش افریقای غربی گروه دولت اسلامی یا داعش پنداشته می شود عقب این حملات قرار دارد، ولی جزئیات بیشتری در مورد حادثه ارائه نکرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر برگزار خواهد شد.
در موضوع نشست های بین الافغانی هم قطر زیاد کوشش کرده بود و قطر به طالبان جای هم داده.
وزارت صحت عامه افغانستان به شیوه جدید درمان بیماران وخیم کرونا یا کووید 19 رو می آورد.
خواهش ما از همتنهای خودی از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای همتنهای ما که بسیار حالتشان وخیم هستن کمک کنه بیاین با بانک خون.
کوچی ها در غور شکایت دارند.
از دولت ما همی خواهش دارم مقصد زمین بیتنه با ما مقصد یک جای ما رو جایی کنه او مقصد با ما همکاری کنه که مقصد مردم با ما مزاحمت نکنه.
و در تحولات مهم جهان میشنویم که شناسایی 10 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین باعث نگرانی از موج دوم وبای کرونا شده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست بین الافغانی صلح در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. با وجود آنکه زمان دقیق این نشست هنوز معلوم نیست، ولی قبل از این در گزارش‌های گفته شده بود که این گفتگوها تا 2 هفته دیگر آغاز می‌شود. شمار از فعالان صلح آغاز گفتگوی بین الافغانی را مفید خوانده و محل آن را غیر مهم می‌پندارند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
با آن که قبلا گمان می رفت گفتگوهای بین الافغانی در جرمنی یا ناروی دایر خواهد شد و این دو کشور آمادگیشان را برای میزبانی از این مذاکرات ابراز هم کرده بودند، ولی حال مقامات افغان می گویند اولین نشست در دوحه خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که حکومت افغانستان تا حال در رابطه با محل مذاکرات میان حکومت و طالبان به توافق نرسیده، ولی به نوشته وی اولین نشست در دوحه صورت میگیرد. صدیقی جزئیات بیشتر در مورد نداده و این را هم ننوشته است که این نشست چه زمان صورت میگیرد. قبل از این در بعض گزارش ها گفته شده بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص قطر برای افغانستان توافق کرده که این گفتگوها در دوحه صورت گیرد. امیدواری ها به مذاکرات بین الافغانی بعد از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان گفت در چند روز آینده 2000 زندانی دیگر طالبان را آزاد می سازد و یک هیئت طالبان در همین مورد در کابل است. با رهایی 2000 زندانی طالب شماره آزاد شدگان این گروه به 5000 تن می رسد، چیزی که اولین شرط طالبان برای آغاز گفتگوها با حکومت است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز بر رادیو آزادی گفت اگر 2000 زندانی دیگر آنها آزاد شوند، این گروه تا یک هفته دیگر برای مذاکرات آماده خواهد شد. او گفت نیت صلح را دارند و به همین سبب بدون کدام توافق خشونت‌ها را در شهرهای بزرگ کاهش دادند. در این حال حاجی دین محمد معاون پیشین شورای عالی صلح که زمان در مسکو با طالبان دیده بود نشست آینده در دوحه را مفید می‌خواند. وی بر رادیو آزادی گفت باید تلاش شود این فرصت نشست از دست نرود.
یک فعال نیک است و امید است که نتیجه خوبی هم به دست بیاید، چون اول است و در موضوع نشستای لبنانی هم قطر زیاد کوشش کرده بوده و قطر به طالبان جای هم داده. این امید داریم که قطر از این استفاده نکنه که در مقابل امارات و سعودی و کسای دیگه از اون استفاده منفی کنند و امارات و سعودی اونا هم اگر که با قطر اختلاف نظر دارند، چون موضوع افغانستان بالاتر از این موضوعات است، دیگه امید ما این خواهد بود که همه در این موضوع همکاری کنند.
با گرم شدن بحث های سال میدان جنگ هم گرم شده است. نهادهای امنیتی افغانستان دیروز گفتند طالبان در یک هفته گذشته 400 نیروی امنیتی را کشته یا زخمی کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت در مقایسه با همین زمان در سال گذشته حملاتشان را 40% کاهش دادند و درگیری های که صورت هم گرفته به گفته وی ناشی از رفتن قوای افغان به محلات طالبان بوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان هفته جاری روند جمع‌آوری خون از بهبود یافتگان کرونا آغاز می شود. این وزارت میگوید که پلاسمای خون بهبود یافتگان برای درمان بیماران وخیم کووید 19 استفاده خواهد شد. این وزارت از بهبود یافتگان ویروس کرونا میخواهد تا برای درمان بیماران وخیم به بانک مرکزی خون در کابل رفته و خون اهدا کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
افغانستان روش تازه‌ای را برای درمان بیماران کووید 19 عملی می‌کند. این روش استفاده از پلاسمای خون بهبودیافتگان ویروس کرونا برای بیماران دارای وضعیت سلامتی وخیم است. تا حال از این روش در کابل، هرات و بلخ کار گرفته شده که به گفته وزارت صحت نتیجه آن تا حد موثر بوده است. برای گسترش استفاده از پلاسمای خون افرادی که ویروس کرونا را سپری کردند، وزارت صحت عامه قرار است در هفته روان روند جمع‌آوری خون از افراد بهبودی یافته را در بانک خون مرکزی در کابل آغاز کند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه برای رادیو آزادی میگوید پس از جمع‌آوری خون قرار است هفته آینده روند تطبیق پلاسمای خون در شفاخانه‌های علی جناح و افغان ژاپن در کابل سرعت یابد. با گفته او با این کار وزارت صحت می‌خواهد مطالعه ساینسی را انجام دهد که استفاده از پلاسمای خون بالای کدام مریضان بیشتر مؤثریت دارد.
ما از هموطنان خود خواهش ما از هموطنان خودی از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای دی هموطنان ما که بسیار حالتشان وخیم هستند کمک کنه بیاین با بانک خون و خون اهدا کنه تا از خون از وا ما پلاسمای از وا را بگیریم و به هموطنان دیگه خود کمک بکنیم.
برای گرفتن پلاسمای خون از بهبودی یافتگان نیاز است تا یک فرد شفایاب شده از ویروس کرونا 350 سیسی خون اهدا کند. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید کسانی که تست کروناشان مثبت بوده و بعد از سپری کردن دوره بیماری آزمایششان منفی شده میتوانند خون اهدا کنند، اما با گفته وی برای گرفتن پلاسمای خون به خون کسانی بیشتر اهمیت داده میشود که پس از سپری کردن بیماری کووید 19 در بدنشان آنتیبادی تشکیل شده باشد. اما آیا میتوان به آزمایش هایی که برای معلوم کردن آنتیبادی انجام میشود اعتماد کرد؟ آقای سمسور در مورد گفت
مشکلی که فعلا تمام دنیا داره و افغانستان هم به او روبرو است، تستایی که برای آنتی‌بادی فعلا جور شده بسیار زیاد قابل اعتبار نیست. یعنی مثلا طوری که تست شما منفی بود ای به این مانا نیست که در پلازمای شما شاید آنتی‌بادی نباشه. همین مشکل شاید مشکل تست باشه و ای باعث ازی شده باشه که آنتی‌بادی نشان نده.
به همین دلیل وزارت صحت عامه از کسانی که آزمایش آنتی‌بادی در خونشان مثبت تشخیص می شود و همچنان آنهایی که ویروس کرونا را سپری کرده و اما تست آنتی‌بادیشان منفی است خون جمع‌آوری می کند تا بداند که پلاسمای خون کدامشان برای بیماران کووید 19 خوبتر نتیجه می دهد. پیش از این مسئولان ریاست صحت عامه بلخ گفتند که پس از تطبیق پلاسمای خون بهبودی یافتگان بالای 6 تن از بیماران وضعیت صحی این بیماران نسبتاً بهبودی یافته است. اما محب الله بارکزی رئیس شفاخانه محمد علی جناح در کابل میگوید تا حال پلاسمای خون بالای 2 تن از بیماران تطبیق شده که تا هنوز نتیجه قناعت بخش گرفته نشده است. او میگوید بیمارانی که حجرات و ریه هایشان بیشتر تخریب شده باشد ممکن پلاسمای خون برایشان نتیجه قناعت بخش ندهد.
اونقدر نتیجه که قابل قبول باشه هنوز نگرفتیم، یعنی نتیجه 30% 20% است، ولی ضرورت داره که بر مقدار بیشتر مریضا تطبیق شود تا اینکه نتیجه مطلوب ما بگیریم. یعنی نمیشه که ما نتیجه شه سر یک مریض ارزیابی کنیم، سر دو مریض ارزیابی کنیم، سر سه مریض ارزیابی کنیم. ممکن سر صدها مریض یا دهها مریض تطبیق کنیم تا اینکه یک فیصدی مطلوب بگیریم.
در همین حال اسدالله ژرفبین عضو انجمن امراض داخله در هالند و آلمان به این باور است که استفاده از پلاسمای خون بهبودی یافتگان برای بیمارانی که وضعیت متوسط و یا وخیم دارند میتواند وضعیت بیماران را کنترل کند. به گفته او این میتود خطر جانبی بزرگی ندارد و ده ها سال قبل نیز از این روش در برخی کشورها برای بهبود بیماران آلوده به برخی ویروس های دیگر نیز کار گرفته میشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کوچی‌ها در غور شکایت می‌کنند که به خدمات صحی و آموزش دسترسی ندارند. گزارش مفصل در این مورد داریم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نائب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه یو این نیوز سازمان ملل متحد در مقاله درباره ادعای جرایم ضد بشری در افغانستان را که از طرف محکمه جرایم جنگی بین المللی دنبال می شود به بررسی گرفته است. ملل متحد از اقدامات محکمه بین المللی این سازمان در مورد دفاع کرده است. محکمه جرایم بین المللی ICC در هالند در ماه مارس سال روان میلادی اعلام کرد که تحقیقات در بین سالهای 2003 تا 2014 درباره آنچه که جنایت ضد بشری از طرف اردوی امریکا و جوانب دیگر در جنگ افغانستان خوانده می شود انجام می دهد. حکومت امریکا روز پنجشنبه گذشته تعذیرات را علیه اعضای این محکمه اعلام کرد که در پیشبرد این تحقیقات نقش دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه، مارک اسپیر وزیر دفاع، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی و ویلیام بارلوی سارندوال ایالات متحده هم بر علیه این مقام های محکمه آی سی سی سخن گفتند. بر اساس اقدامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آن را تایید کرده، بر مقام های آی سی سی و خانواده هایشان تعزیرات سفر و اقتصادی وضع می شود. امریکا عضویت این محکمه بین‌المللی را ندارد، ولی افغانستان عضویت آن را سال 2003 میلادی کسب کرد. نشریه ملیتری تایمز اردوی امریکا در شماره اخیر خود به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گردهمایی فراغت مسئولان نظامی نگاهی انداخته و از افغانستان یاد کرده است. ترامپ در این گردهمایی که در اکادمی نظامی در وست پوینت نیویورک برگزار شده بود، در سخنرانیش از کارنامه های این اکادمی در مبارزه بر ضد فاشیسم و نژاد پرستی یادآوری کرد. ولی او ضمن آن به مسائل دیگر از جمله تصمیم بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کرده و تلاش نمود تا تصمیم خود را در این زمینه توجیه کند. ملیتری تایمز آن سخنان آقای ترامپ را نقل کرده که گفته در سرزمین‌های بسیار دور، جایی که حتی مردم نام آن را نشنیده، پایان دادن به جنگ‌های دیرینه کار ایالات متحده نیست. بر اساس توافق صلح که در 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، تمام نیروهای آمریکایی تا می سال 2021 به شرط افغانستان را ترک خواهند کرد که طالبان روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کرده و تضمین کنند که حملات از قلمرو افغانستان به دیگر کشورها صورت نمی‌گیرد. عده‌ای از منتقدین ترامپ با این فیصله او در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده میگویند این امر به معنای شکست آمریکا در برابر طالبان خواهد بود. ملیتری تایمز همچنان به سخنان ترامپ اشاره کرده که گفته بعد از این اگر جنگ کنیم، برنده آن تنها و تنها ما خواهیم بود.
قبایل کوچی در غور میگویند به خدمات صحی و آموزشی دسترسی ندارند. آنها انتقاد میکنند که حکومت هم برای رفع این مشکل اقدام نکرده است. در این میان شماره از کوچی ها خواستار اسکان خود شدند. منصور خسرو از فیروزکو گزارش میدهد.
اقوام کوچی هم مثلا با فرارستن فصل بهار از مناطق جنوبی افغانستان وارد مناطق مرکزی و از آنجا وارد مناطق شمالی میشوند. برخی از قبیله های کوچی در مسیر راه ها با خرید چراگاه ها زندگی خود را می گذرانند. قبایل کوچی که در غور زندگی می کنند با انتقاد از عدم توجه حکومت می گویند که اکنون به خدمات صحی و تعلیمی دسترسی ندارند، با مشکلات و چالش های زیادی مواجه هستند. آنان خواستار توجه حکومت برای اسکان خود هستند تا از خدمات دولتی بهره مند شوند. سید محمد و گلعظم از کوچه های مستقر در غور می گویند.
از دولت ما می خواهش دارم مقصد زمین بیتنه با ما مقصد یک جای ما را جایی کنه، او مقصد با ما همکاری کنه که مقصد مردم با ما مزاحمت نکنه، لیکن یک کمک بکنه مقصد خیلی ما از دکتر، از مقصد مکتب، از همی تا کارا که مقصد ما مقصد با جمع همی افغانستان برام.
کلیت ما قومی است که دولت خدمه هیچ کمک هم نکرده، ما زمین هم ندارم، جای زندگی ما معلوم نیه، بس تمام روز همی بر کوچ است، بس ما من خدی دولت که خدمه کمک بکنه، کاری بکنه، همی مشکلات ما.
از سوی دیگر محمد نبی احمدزای عامر کوچی های ولایت غور مشکلات کوچی ها را تایید می کند و میگوید که مشکلات و چالش های کوچی ها را با مسئولین صحی و آموزشی در این ولایت در میان گذاشته و تلاش میکند مشکلات آنان کاهش یابد. عامر کوچی های غور نبود مکان مناسب سکونت برای قبایل کوچی و خوازی از سوی مردم را چالش دیگر میداند که صدر رای اقوام کوچی در این ولایت است.
واقعا از وضعیت خوبی اینا برخوردار نیستن به چند دلیل. یکی که اینا در عرصه تعلیم و تربیه بر از اینا هیچ اقدامی صورت نگرفته، اینا از وضعیت صحیح خوبی برخوردار نیستن.
با این حال میراجان راسخ رئیس دفتر ولی غور میگوید که دارای محلی غور نتوانسته است که جای مشخص را به دلیل غیر مسکون بودن قبایل کوچی مشخص کند. اما همه سال در بخش‌های تعلیمی صحی تیمای سیر را برای رسیدگی به مشکلات آنان توضیح نموده است.
و دولت به خاطر عرضه خدمات صحی و تعلیمی کوشش کرده و هم به خاطر عرضه خدمات تعلیمی مکاتب صحی ها، البته اینا در جایی که دوام دارن شهر مسکن گزین میشن، به اونا مهیا میسازه و خدمات صحی هم از طریق تیمای صحی به اونا مانند اقوام دیگر مایا ساخته میشیم.
با گفته مسئولین آمریت کوچی های ولایت غور، سالانه در حدود 25,000 کوچی از 8 ولایت همجوار در فصل بار ولایت غور سرازیر میشوند و آنان همه سال با مشکلات عدم دسترسی به خدمات دولتی مواجه هستند. منصور خسرو، رادیو آزادی، ولایت غور.
پیام ها و نظریات شما.
خواهش میکنم که منطقه قره‌باغ و قلعه خزانه‌دار با صورت عاجل اوه این سو اعلام که این منطقه کلش در گرفت که تا کاش از ولی پروا خواهش میکنیم تنیابه با مردم قره‌باغ اعلام ده چرا که زراعتشان از بین میرود تا کاو گندم همش از بین کلش خشک میشه بحالت خشک شدن است.
امام الدین هستم از شهر قندوز با تماس شدیم. مدت 10 روز می شود که اوه بند کردن در این وقت اینا سنگکاری را شروع کردن مدرسه خیابان تمام شهر تمام کشت کار مردم از بیاوی سوخت. این چه رقم دولت هست باید جور کنن زمستان در کجا بوده بیکاری نارا جور میکردن حال در این وقت که مردم او ضرورت داره این سال قرنطین هم شید این رقم مردم در بدر خاک بسر در این وقت این مردم او قید کردن.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. در حالی که رقم مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 7,800,000 تن و به شمار قربانیان به حدود 431,000 نفر رسیده، با تشخیص ده مورد جدید کرونا در چین نگرانی های جدی از موج دوم این ویروس ابراز می شود. دو همسایه چین یعنی هند و پاکستان دیروز از افزایش جدی در شمار مبتلایان به کرونا خبر داده و از خطر دوچند شدن شمار مصاب شدگان در این دو کشور تا یک ماه آینده ابراز نگرانی کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
چین به روز یک شنبه از بلندترین ارقام تازه مشخص شده یه ویروس کرونا در یک ماه در این کشور خبر داده و نگرانی ها در مورد موج دوم این ویروس را در حال ایجاد کرد که کشورهای بیشتر در اروپا برای بازگشایی سرحداتشان آمادگی می گیرند. کرونا برای اولین بار در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته و به نقاط دیگر جهان گسترش یافت و تا ناوقت دیشب 7,800,000 تن را در سراسر جهان مصاب نموده و شمار قربانیان آن به حدود 431,000 تن می رسید. از جمله 57 قضیه تازه تشخیص شده کرونا در چین 36 آن در پیکینگ است که با مغازه های بزرگ و بازارها مرتبط بوده است. چین در پاسخ به این تحول جدید معاینات کرونا را شدت بخشیده، در مورد سفرها هشدار داده، بازارهای محلات متاثر از قضیه های جدید را مسدود ساخته است. حکومت چین همچنان کارمندان امنیتی را در محلات متاثر موظف نموده و مردم این محلات را بار دیگر به قرنطین واداشته است. در پاکستان همسایه چین وزیر پلان آن کشور دیروز هشدار داد که شمار مصاب شدگان به کرونا در پاکستان می تواند تا ختم ماه جون دوچند شده و یک ماه بعد از آن به بیش از 1,000,000 تن برسد. این هشدار اسد عمر وزیر پلان پاکستان در حال داده شده که شمار زیاد در پاکستان به توصیه های طبی در مورد فاصله های اجتماعی، نظافت و دیگر اقدامات برای مقابله با کرونا بی تفاوتی می کنند. وزیر پلان پاکستان دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت متخصصان تخمین می کنند که اگر توصیه های صحی مد نظر گرفتن نشود شمار مصاب شدگان به کرونا تا پایان ماه جون به 300,000 نفر رسیده و این رقم تا ختم ماه جولای به 1,2,000,000 تن خواهد رسید. پاکستان تا وقت دیروز 140,000 قضیه کووید 19 در این کشور را تایید کرده بود و تعداد قربانیان به 2,700 تن می رسید. در هند همسایه پاکستان اقدامات برای مبارزه با ویروس کرونا شدت گرفته و استفاده از 500 واگن ریل به حیث مراکز کوچک معاینات کرونا آغاز شده است. دیلی نو دیروز از 2000 واقعه جدید مثبت کرونا در این شهر در دو روز گذشته خبر داد. دیلی جدید، ممبئی و حیدرآباد از متضررترین شهرهای هند از ویروس کرونا اند. تنها در دیلی جدید حدود 40,000 تن به این ویروس مصاب شده و 1,270 تن جان دادند. منیش سی سودیا، یک مقام ارشد دیلی جدید، دیروز گفت با در نظر داشته شدت گسترش ویروس کرونا، رقم مصاب شدگان در دیلی تا اواسط ماه جولای به 500,000 تن خواهد رسید. تا حال حدود 321,000 نفر در هند به ویروس کرونا مصاب شده و حدود 9,200 تن جان دادند.
همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر وبای کرونا در جهان گزارش داد. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. با جان باختن یک تن از زخمیان، شمار کشته شدگان حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در خوست به 6 نفر رسید. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، در گفتگوی صبح امروز با خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت که اطفال و یک زن نیز میان زخمیان و کشته شدگانند. انگیزه این حمله هنوز به طور قطعی معلوم نشده است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که طالبان مسلح در یک رای عمده رفت آمد در ولسوالی محمد آقا جابجا ساخته بودند خونسا کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدها افغان در لندن دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را علیه آنچه خشونت پلیس ایران در برابر مهاجران افغان می‌دانند ابراز داشتند. بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بر روی همدیگر می‌کشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطینه کرونا ویروس پنداشته می‌شود. یک مرکز مطالعات جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی می‌گوید قدرت‌های اتمی و تلاش‌های خود برای مدرن ساختن ذرات‌خانه‌های اتمی خود ادامه دادند و بیش از 40 تن در اثر دو حمله تندروان اسلامی در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. یک نقاش شناخته شده هراتی زندگی مردم را در دوران شیوع ویروس کرونا نقاشی کرده است. او مجموعه نقاشی های خود را خشت های طلایی نامیده. عبدالناصر سوابی، استاد فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون هرات، با تولید این مجموعه در معرفی سبک بهزاد، نقاش معروف دوره تیموریان هرات، از دیدگاه جدید است و از دیدگاه جدید این نقش ها را معرفی می کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالناصر سوابی، نقاش هراتی، دوران کووید 19 و چگونگی مبارزه مردم با آن را در تابلوهای کوچکی با بقایای خشتهای فروریخته دوران تیموریان به تصویر کشیده است. در یکی از تابلوها مرد سوار بر اسب با پوشیدن ماسک مایع ضد عفونی کننده را به خانه معشوقش میبرد. آقای سوابی با نقاشی دوران کرونا در تابلوهای میناتوری در پی معرفی سبک بهزاد، نقاش معروف هراتی دوره تیموریان است.
من فکر میکنم که این مجموعه بتونه جهان شمول باشه و دغدغه جهانی در بر داره و امیدوارم که این انعکاس بکنه و تاثیرگذار باشه برای جامعه امروزی تا بتونن هم خود رو وقایع بکنن و هم تداوی بکنن و هم برای جهان بهتر حداقل تلاش بکنن تا دوباره به چنین سرنوشتی دچار نشه.
آقای سوابی با نقاشی روی خشتهای فروریخته بنای تاریخی قرن 9 هجری هرات قصد دارد مجموعه را به عنوان خشتهای طلایی تولید کند. در بخش‌هایی از تابلوهای آقای سوابی فناوری‌های جدید مانند لپتاپ و گوشی هوشمند به گونه‌ای ظریفی کار شده است.
با زبان حال صحبت کنیم و روایتگر و حکایتگر زبان حال باشیم و این در واقع چون مکتب معاصر هرات هست باید با بروز باشه و حرف امروزی داشته باشه به اون مناسبت وسایل امروزی هم شما در اونها میبینید.
هنر میناتوری در هرات پیشینه درخشان دارد. اوج این هنر در دوره تیموریان در قرن 8 و 9 هجری به اوج خود رسید. استاد کمال الدین بهزاد یکی از بزرگترین هنرمندان میناتوری در هرات بود. هم‌اکنون میناتوریست‌های هراتی از سبک کمال الدین بهزاد پیروی می‌کنند. عبدالناصر ثوابی 30 سال تجربه نقاشی در این سبک دارد. صدیق میر فعال فرهنگی در هرات امیدوار است که مجموعه جدید آقای ثوابی باعث آشنایی بیشتر جهانیان با میناتور هرات شود.
استاد ثوابی یکی از جمله استادای مطرح ولایت هرات از جمله افغانستان هست که هر کاری که هر اثر هنری که از اینا به جا میمونه و هر اثر هنری که تقدیم جامعه میکنن این ماندگاره و برای تاریخ و با ارزشه هم برای هرات و هم برای افغانستان.
عبدالناصر ثوابی با تکمیل مجموعه خشتهای طلایی میخواهد که دوران شیوع کرونا در هرات را ثبت تاریخ کند که چگونه مردم با دشواری در این دوره به زندگی ادامه دادند. اما پرچمداران هنر میناتوری در هرات با نوآوری برای افزایش شمار هنرجویان در این بخش هستند تا مشعل میناتوری سبک بهزاد همچنان بدرخشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
جستجوی انصاف
برای ما این مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماشت.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های عزیز برنامه، من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر موضوع برنامه حاضر. شنونده های عزیز، در این برنامه مشکل ننگیاله یکی از معلولین ولایت پروان را به بررسی گرفتم که میگوید رئیس دالنشای ولایت جرگه در قسمت تقرریش اجرات نمی کند. ننگیاله میگوید که سال گذشته درخواست کار را به این مرجع داده بود اما تا حال به مشکلش از سوی ریاست دالنشا رسیدگی نشده است. بیاید در مورد مشکل ننگیاله بیشتر از خودش بشنویم که با برنامه در جستجو انصاف مطرح کرده است.
ننگیاله نوری نظامی هستم. ما نابینا هستم. به اثر انفجار ماین بینایی چشمای خود از دست دادیم.
مشکل چی است؟ بفرما.
مصروف کار بودم تا درست پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1398. بعد از او پیشنهاد کار دادم در پارلمان افغانستان. بعد از اینکه همو کار اسنادای خود تکمیل کردم، اوراقی که مربوط به کارهای داری مجلس میشد که باید ما اونجا شاملشم او رو برما دادن تکمیل شد. متاسفانه از ماه قوس سال 1398 تا امروزی که ماه جوزای سال 1399 است مدت 7 ماه میشه که کار ما کاملا تکمیل شده، تمام شده، قرارداد همراه ما امضا شده، فقط یک امضای رئیس دارلنشای مجلس نمایندگان مانده که او امضا بکنه کار تبر ما بتن و ما وظیفه خود شروع بکنم. متاسفانه 7 ماه میشه که مرا رئیس دارلنشای مجلس آقای قادر زازی میدوانه و امضا نمیکنه اسنادای مرا و با قرارداد ما امضا نمیکنه، در حالی که فرم رفع مسئولیت و زمانی به کارمند داده میشه که او تعیین میشه، امر مقرریش داده میشه، باز بعدش فرم رفع مسئولیت داده میشه که من تمام کارا را تمام انجام دادم و تکمیل شد. متاسفانه امرای ما نمیفهم مشکل تراشی میکنن. 7 ماه میشه من از پروان کابل میرم، 2 نفر کرام میتم، میرم و میایم، میرم و میایم، 10 هفته 2 روز ما کابل میایم. هر باری که رفت آمد میکنم 1000 افغانی مصرفم میشه. متاسفانه ریاست دارلنشای مجلس نمایندگان کار ما را انجام نمیده.
چی میگن براتون؟ با چه دلیل بر شما قراردادتان امضا نمیکنن؟
دلیلش هم امیر گرفته که مگه این نابینا است، ما چطور میتونیم از نابینا استفاده بکنیم؟ ما به دلیل امی وقتی گپشانشونیدم، ما به خاطر آگاهی دهی از اینا یک ویدیوی 5 دقیقه‌ای از کار کامپیوتر تهیه کردم براشون، در کامپیوتر نوشته کردم، اینترنت استفاده کردم، گفتم که نابینا ها به این شیوه کار میتونن بکنن. متاسفانه امور هم دیدن مشاهده کردن ولی بازم هیچ توجه نکردن. از شما خواستم کمک بگیرم تا صدای من اگر به مقامات بلند پایه برسانین یا بالاخره شما با تماس شاین با آقای زازه رئیس بدارلنشای مجلس نمایندگان که مشکل در چی است، دلیلش چی است که مرا اینقدر آزار میتن و اجازه نمیتن که من کار بکنم.
شما در کدام بخش درخواست کار داده بودین؟
در بخش بحثای بلمقتعی هستن زده صرف شش ماه می باشه منحیث کمپیتر کار پیشنهاد داده بودم.
آیا شما میتونین در اداره کار کنین؟
البته باید بگویم که من مطابق با قانون امتیازات معلولین که 3% حق دارن به هر اداره کار بکنن، من به اساس قانون مراجعه کردم، پیشنهاد کردم، پیشنهادم اول پذیرفته شد، کاملا کارم تکمیل شد. اول در کمیسیون امور کوچه‌ها و معلولین مجلس مراجعه کردم، اونا مکتوب دادن سر ریاست دارالانشا، ریاست دارالانشا هم سر مکتوب ما پس دوباره امر نشته کردن، امر مقرری نشته کردن سر ریاست منابع بشری مجلس. ریاست منابع بشری مجلس هم که وقتی بردم مکتوب ما، اونا هم همون فرمایی که نیاز است، بعض اوراقای دیگه که نیاز است برام دادن، من رفتم اونا رو تمام کردم، پس آوردم تسلیمشان کردم که ریاست منابع بشری باید ببره به ریاست دارالانشای مجلس امضای اونا رو بگیره تا مو قرارداد ما ثبت شه و کارت برام بدن که من کار خود شروع بکنم. متاسفانه 7 ماه میشه که فقط به خاطر یک امضا از کابل، از پروان کابل میرم، از کابل پس دوباره بی نتیجه تا پایان روز پروان میرم.
من مشکل ننگیالای را با عبدالقادر زازای رئیس دارالانشای ولیسی جرگه افغانستان در میان گذاشتم و از وی پرسیدم که چرا در قسمت کاری وی اجراعت نمی شود.
این جوانه که درخواستی داده از اینا متاسفانه بعضی چشون نابینا و اینا درخواستی بارکن بلمقته را برمروان کرده. کارکنان بلمقته تا یک مقرره که توسط شورای وزیران تصدیب گردیده اون بر ما واضح به صراحت گفته شده که کارکن بلمقته را در کدام مواقعش ما میتونیم مقرر کنیم. یک کارکن بلمقته در وقت مقرر بشه که در اداره کارمندای دائمی که ما موجود باشه اونا کم باشن و ضرورت بسیار عاجل باشه که ما کارکن بلمقته را در اون اداره یا در اون بخش مقرر کنیم. این جوان ما که هم نابینا است و هم اینطور مسلکی که ما به این ضرورت داشته باشیم برای یک جوان که نابینا باشه و مقرره ما را اجازه و قانون ما را اجازه بده، بالاخره بودیجه و تشکیل ما را اجازه بده که مقرر کنیم، ما بتانستیم مقرر کنیم.
اینا میگن که با اساس قانون معلولین 30% حق دارن که باید ادارات دولتی کار بکنن.
ما بستای خود را اعلان دادیم مطابق قانون، ما نمیتونیم کسی خلاف قانون مقرر کنیم. تمام بستای خود را اعلان میدیم به هر بستی که اینا خود را مناسب میدانند برای در اون بست فرم بگیره. ما با حساب از این که اینا نابینا هستن و یک جوان هستن، ما کوشش میکنیم که هم امرارش همکاری بکنیم، البته همکاری که مطابق قانون باشه و هم با کمیسیون حسابداری بگوییم که یک بس مناسبه که ما در ایران بازیم اینا در اونجا تستان شد. مگر ما همکاری میکنیم مطابق قانون.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل ننگیالای یکی از معلولین ولایت پروان برایتان تهیه کرده بودم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگار همه شما.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم آقای نظر، ما عبدالغفور وزواگ هستم از ولایت سمنگان ولسوالی در ایسی و پایین. خوشمرد پیدا شد، تشکر، بسیار خوش است. یک گم شده دیگه دارم، بچه ماما ایما سیزتلا ولار ایما 29 سال زیادتره شده گم است، نمورده ایش معلوم است نزنده ایش. هر کس که ایزتلا نما کدام جای دیده باشه یا کدام نفر پایده کده باشه همه ایزتلا خودید میشنم. همون شماره ما زنگ بیزنه، شماره ما 076-55-44-722 دیگه شماره ما، شماره ما 07-94-89-09 آخرش.
تمام رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده مولاداد حسنی هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی کیتی. گمشیده‌ای دارم به نام عبدالله ولدی نبی که تقریبا 15 سال 20 سال می شود در ایران گم شده است. اگر کسی از او احوال و یا جای او را دیده است به همین شماره در تماس شود.
گمشیده‌ای دارم به نام عبدالمجید ولدی عبدالملا نعیم. مدت 6 روز می شود که به طرف شفور رفته، از اوی که احوالی نیست. هر کسی او را پیدا کنه جایزه دارست. و شماره 07-62-63-542 تماس بگیرد. الله یار مدد.
سلام علیکم بیادر عزیز، برهان الدین هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی اختلی پایان، قریه باغک. گم شده دانم به نام کریم الله، مدت 6 سال می شود به ایران برگشته بود. از اوی جوال خبری نیدم. 4 سال بعد به افغانستان برگشت، دوباره به ایران رفت، از اوی جوال خبری نداره. لطفا صدای ما را حساب قدام دوست و بیادرش که اگه اولش داره به این شمارت به تماس شما 0-700-77-34-58.
سلام به جمعه کارمانده رادیوی آزادی، من نسمی من محمد طارق است از ولایت بغلان، ولسوالی تالا و برفق، قریه ترموش. گمشده ای دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار که برادر ما میشه. مدتی 2 ماه و 20 روز میشه که گم است در سر مرز ترکیه و ایران، مفقود اصل گردیده است. و از کسی از او سوال داشته باشد تا این شماره به تماس شود 0-77-520-61-26.
گمشده ای دارم دین نمرد ولد قاری محمد اسرائیل از ولسوالی افتل پایان، ولایت بدخشان. مدتی 4 سال میشه که گم است، ما از او کدام احوال و درکی به دست نداریم. هر کسی که از شخص نامبرده احوال یا خبری داشته باشد با شماره 0-77-72-36-458 تماس بگیره. بخیر باشید.
اسم بنده نکردین ولد ملا خیرالدین. یک گمشده ای دارم به اسم نجیب الله که پسر آج ملا خلیل میشود، در از قریه قرغی تو کاکو بچه کاکای میشد، مفقود الاثر شده 7 میشه، مفقود الاثر شده ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات قریه سفک. اکنون بنده از اون اول ندارد. اگر نجیب الله جان صدای بنده را میشنود یا کدام دوستایش از نجیب الله اول دارد، به شماره تلفن 07-44-80 شماره تکرار میکنم 07-44-80-23-4 به تماس شد. یک لک شیرینی خود را عصم نماید.
جلال الدین منجی بودم از ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات منطقه چراف قریه بلال به شما تماس شدم. گم شده ای دارم به نام عبدالناصر ولد حاجی غلام ولی که مدت 5 سال میشه از خانه نادرک گردیده است. خودش و یک کسی صدای ما را میشنود، لطفا به همه شما را تماس بگیرد، جایزه خود را اخذ نماید.
گم شده داریم به نام محمد قاسم ولد عبدالله از ولایت بادغه ولسوالی دریبم منطقه ارقاق. مدت 3 سال میشه که کشور ترکیه رفته، در شهر انقره نگهبانگیر شده، ولی به این مدت از هیچ خبر و درکی نداریم. اگر کدام دوست و یا رفیق او صدای مرا میشنوه راجع به او معلومات دارم، لطف نموده به همین شماره به تماس شو 0-700-411-773 شماره را باز تکرار میکنم 0-700-411-773.
برادر ما سے بنانے بسم اللہ دخان شریف کا افغانستان بود بے ولسوالی مرضی والے کوے دوم کے مردوں میں ہلمن میں فہم کدام کوا بود بہ او مرجا رفت و مو برادر ما زندہ بردن مو وقت مو شوری او ان طرف برائے شدن تا میں الان نہ درکا اصلا هیچ معلومات از نہ داریم ما اگر کسی معلومات داشته باشه یا کسی خبر باشه یا بگوین که کشته شده، شهید شده، جای نظارت شده یا کسی بندی است به کدام جایی، برای ما هم یک شماره خود ما صحبت کنن انشاءالله. از خداوند برایشان عرض تمنا داریم. 3704-944-135 یعنی شماره ما است. و سلام.
السلام علیکم، من سید پدین از ولایت هرات، از ولسوالی سنجی از کاریایی خوشلا غرباب کریم با شما در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام محمد عیب که پرزند ملا یعقوب است. مدت 11 ماه میشه که ناپدید گردیده. هر مسلمان که بس به این معلومات داشته باشه به این شماره به ما در تماس شوه. 0-3-3-8-6-6-20-6-20-7 شماره اول دیگه تکرار نمایم. 0-3-3-8-6-6-2-7.
سلام با کارتنان رادیوی آزادی، یک گمشده داریم به نام خیرالله. مدت 12 سال می شود که ایفای وظیفه میکند در ولایت غور. از او هیچ احوالی ندارم. کسی که احوالی او را داشته باشد به همین شماره 0-711-09-733 آخرش 9 تماس بگیرد، جایزه دارد. و سلام. گمشده داریم به نام نجیب الله ولد یشور، از ولایت برفتان ولسوال راوستان قیده پتی قشلاق روی پیتاو الگاه. مدت 3 سال می شود که مفقود الاصل است. از او هیچ اطلاعی در دست نداریم. کم برادر او اطلاعی داشته باشد به می شماره از زنگ بزند 0-711-09-733 آخرش 9 و سلام. از الله هستم، از ولایت بدخشان ولسوال راوستان.
محمد اکرم هستم، از ولایت بدخشان تماسم. گمشده دارم به نام عبدالخبیر، از ولایت بدخشان ولسوالی افتلی پایان قریه سرون. هر کس اگر کدام احوال زمین داره با شماره 0-70-75-36-47 با تماس شود.
بخیرم، من از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار تماس گرفتم به خاطر که یک مرد گم شده به اسم محمد خان ولد راز محمد، مدتی 4 ماه میشه داخل افغانستان گم شده است و هیچ کس از آن خبر ندارد. هر کس خبر داشته باشد به این شماره تماس بگیرد. 0-70-22-42-686.
علی استم، از ایران تماس میگیرم. ما گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر، فرزند سید منور، باشنده ولایت بغلان، که اینا در مشهد مقدس زندگی میکردند. آقای سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل از مشهد مقدس سفر کرد و طرف کشورهای خارج. از امروز تا الان خانواده ایشون از این خبری ندارد. اسم برادرش طالب و خواهر کوچکش زهرا و چند تا برادر دیگه هم دارد که من اسم آن را نمیدانم. من از دوستای خانوادگی ایشون هستم. سید ظاهر خودش صدای ما را میشنود یا کدام دوست رفیقش از او اطلاع دارد، لطفاً به این شماره بر ما برتماس شود. 0-991-428-10-21.
شاولی، از ولایت غور گمشده ای دارم به نام شاه محمد، از ولایت غور ولسوالی 400 قریه سپیدک. مدت 16 سال میشه نادرک میباشد. اگه شاه محمد خودت میشنوید همین شماره 0-77-55-177-58.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تمام کارمندان رادیوی آزادی و شنوندگان عزیز، پسر دارم به نام محمد عادل که سنش 15 سال می باشد. مدت 14 ماه شده که از ناحیه 11 خیرخانه نادرک شده است. کسانی که درباره آن معلومات داشته باشد و جای دیده باشد به خاطر خدا جل جلاله به این شماره به تماس شود. 0-799-27-43-67.
گمشده ای دارم به نام عبدالحسین، فرزند کریم. مدتی 16-17 سال شده که امید اصلای ما رفته بود با برادر خطی از خوابگاه شیراز، همین افقود الاثر شده. همین از شما خواهش دارم من پیام مرا بگذارید، همه عبدالوسای مگه زنده باشه یا خوشی یا رفیقایشی، هر کس که اگر بشنوه همه خدا بکنه همه جا تیار باشه. یه آدمه خوابگاه شیراز بوده، از خوابگاه شیراز با برادرش که آمده یا همه جا ماند و این همه قصاله که یه گوم هسته، اگر خدا بکنه زنده باشه همه پیدا شو، از شما خواهشمندم همین پیام مرا پخش کنیم.
محمد نسیم هستم، از ولایت بغلان یک گمشته‌ای دارم به نام قاری محمد براد. تقریبا دو ماه میشه گم است، از او کدام احوالی ندارم. هر کس با این شماره تماس بگیره شدنی خود را اخذ نماید. 0-70-5800-342.
سمیولا سم، از ولایت کابل اولسوالی دیتب. یک گمشده دارم از جمله دوستای ما مصطفی ولد سیدلم از ولایت کابل ولسوالی پغمان. در ولایت هلمند مدت 6 ماه می شود که من از آن هیچ احوالی ندارم و رفت به طرف سنگین در وظیفه. من از آن هیچ احوالی ندارم. هر دوست رفیقش که موالی آن را دارد دیگه به این شماره زنگ بزند، در 0-70-745-45-36-50.
گمشده دارم به نام فیض رحمان ولد بابا نظر، برادرم می شود از ولایت تفار ولسوالی بارک قره کوفه. مدت 10 سال می شود در اردوی ملی نادرک در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان. اگر کسی از وی احوال داشته باشد به این شماره به تماس شود. 0-77-62-50-538.
عبدالوهاب بدخشی سم، از ولایت هلمند تماس گرفتیم. دیگه یک گمشده دارم به نام محمد عابد، مدت 6 ماه می شود که در ولایت هلمند ولسوالی سنگین مفتوز را اصل گردید است.
وایدالله اختلی سم، از ولایت هلمند با تماس شدم. یک گمشده دارم به نام پرویز ولد عزیز رحمان، از ولایت پروان ولسوالی سیدخیل قایره باقی بالا. مدت 6 ماه می شد از ولایت هلمند با طرف ایران سفر نمود است. از آن هیچ احوال درکی نداریم. یا خودش داده مرا می شنود یا کدام دوست رفیق اندیوالش، لطفا به شماره ما با تماس شود. 0-70-42-47-221.
محمد حسین هستم، یک برادر گمشده دارم به نام رضا، از سال 86 گمشده، مدت 12 سال می شود که از ولایت دایکندی به طرف کابل آمده است. کابل رفته به طرف غزنی. بعضی مردم همون تالا گفتند به غزنی است. ما دیگه احوالی نداریم. اگر کسی احوال اون را دارد یا خودش صدای ما را می شنود، دستان به رادیو آزادی به تماس شود.
معراج هستم، از ولایت بدخشان ولسوالی شهدا. یک گمشده ای داریم به نام عبدالله، از ولایت بدخشان ولسوالی شهدا است، از قریه سنگاب. مدت 6 ماه می شود که گم از طرف ایران سفر کرده ای، در نخی از این نداریم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم، 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.